أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره سید رضی بود و انشاءالله دیگه امروز طبق قرار بحث مقدماتی مرحوم سید رضی رو تمام میکنیم، کما اینکه دو سه تا نکته دیگه هم داشتیم به عنوان مقدمه بحث نهج البلاغه تمام کردیم و دیگه از شنبه وارد بحث خود کتاب میشیم. البته نگاه کردم مقدمه سید رضی بر نهج البلاغه مقدمه خوبی است و لازمه که دیده بشه. شنبه به اون مقدمه میپردازیم، حالا اگه بد شد وارد متن کتاب میشیم. اما بحثمون در رابطه با سید رضی از پدر عبور کرد، برادر بزرگوارشون سید مرتضی رو هم مورد اشاره قرار دادیم. گفتیم هم یک فرزندی هم سید رضی به نام عدنان داشته که به مرتضی ثانی یا سید مرتضی دوم ملقبه، بهش طاهر ذوالمناقب هم میگن که این لقب طاهر به نظر میرسه لقب خاندان این هاست، با توجه به اینکه پدرشون دیروز گفتیم ابو احمد طاهری بهش میگفتند. و بازم اشاره کردیم که همین عدنان یه فرزندی به نام سید علی داشته که در زمان پدر فوت کرد. در رابطه با سید مرتضی هم اشاره کردیم که خب سید مرتضی بزرگ اهل روزگار خودش بوده و بعد از برادر هم ظاهراً نقیب سادات میشه، که حالا امروز به زندگی اجتماعی سید رضی بیشتر اشاره میکنیم و بیشتر فضای باز نهج البلاغه دست آدم میاد. و این بزرگوار تو شاگردان زیادی هم داشته. نکته جالبی که دیروز یادم رفت بگم، شیخ طوسی که خب شاگرد سید مرتضی است، داره که ایشون به سید به شیخ طوسی روزی ماهی 12 دینار شهریه میداده. ماهی 12 دینار باز به عبارت گذشتمون تقریبا ماهی به عبارتی 50 گرم طلا، که اگه به حساب امروز حساب بکنید تقریبا چیزی حدود 15 میلیون تومان شده. اگر به حساب طلا حساب بکنیم، شهریه‌ای که به شیخ طوسی سید مرتضی میداده، چون گرم تقریبا اگه حالا طلای 18 عیار 367 تومنه یا با بالا پایینش و اونم 50 تاش میشه، تقریبا چیزی حدود 15 میلیون شهریه اون وقت هیئت علمی بود. داره شاید هم حالا عیارش هم بالاتر باشه دیگه، آره حدود اینقدر در میاد میزان شهریه ای که سید مرتضی به شیخ طوسی میداده. البته ممکنه خب آقایون که هستند یه همچین نقدی رو بگن، واردم از که شما شیخ طوسی باش انقدر میدن، شما به شیخ طوسی نیستی که آدم اینه. ولی هر حال طلا درسته میزان قیمتش همین الان هم مثلا یه دو سه برابر جهانیش بالا رفت، ولی تقریبا متوسط ارزش جهانی طلا یک اندازه است. یعنی تو علتش هم که اصلا به عنوان پول مبدع قرار گرفته، برای اینکه میزان ارزشش این مقدار. حالا اگر با طلا بسنج
آقای شیرازی همین به رهبری گفتن،
حالا خلاصه به هر حال اینم جواب بزرگان. بله بله اونم خود شیخ طوسی است، ولی به هر حال میخوام بگم اینم اگر حدودی بخوایم، اگر حرفا رو درست بدونیم و اینها این مقدار. خب اشاره کردیم به این که پدر این دو بزرگوار بزرگ بزرگان بغداد بوده و بسیار هم مورد احترام، مورد نفوذ و آل بویه هم به او بسیار احترام میذاشتن. در نزاعهای درونی آل بویه که بین از یک سو از عزالدوله و از سوی دیگر سمسا از طرف دیگر بختیار عزالدوله شکل میگیره، ظاهرا اینها گرایشات به بختیار داشتند و به یک بهانه‌ای که اون گردنبندی بوده که پیشش باشه دستگیر میشه و تبعید میشه سال 6369 و به فرستاده میشه به استخر. با این حساب تقریبا سید رضی 10 ساله بوده و سید مرتضی 14 ساله که پدرشون میره، ولی چنان که برمیاد به مسکنت دچار نمیشن، دارای جایگاه احترام بودن، چون میگن بعضی از پست‌ها و مقامات رو در همین بازه زمانی به فرزندش برگردوند. البته همین رو میخوام اصلاح کنم، عبارت دیروزمون رو، تو منابعی که من دیده بودم پدر سید رضی 369 به تبعید رفته و 379 آزاد شده و واگذاری تولیت ها و بسیاری از کارها به سید رضی در 377 بوده، از 378-77 شروع شده. با این حساب ما نتیجه گیری کردیم پس در همون استخر بوده که لابد اینها رو واگذار کرده، پس معلومه این جایگاه هنوز براش بوده و یک منزلتی بوده ولو در تبعید بوده. امروز نگاه میکردم برخی منابع دیگه آزادی پدر رو 376 گفتند، یعنی در حقیقت کل دوره تبعید 7 سال بوده نه 10 سال، ولذا اگه این باشه میتونه معقول تر هم باشه که وقتی برگشته دیگه توان نداشته و پیر شده بوده و یه ذرم دور افتاده بوده، اون وقت چون وقتی برگشته شرف و دوله خیلی بهش اهمیت داده، بعد دوره بهاءالدوله دوباره احترام ویژه شدن خاندان اینها و به این جهت امکان این که همه مقاماتشون بهشون برگردوندن، کل منزلت اجتماعی رو بهشون برگردوندن، ممکنه تو این 6-7 سال دوره حصر و دوره سختی بر خاندان اینها باشه، ولی با توجه به فضایی که از آل بویه هست و اینا هم سید بودن و خاندان بسیار محترمی بودن، چون این امری گزارش نشد.
این قسمت که آل 14 سالگی بودن تو اون قدیم کسی ببره مثلا مکتب خونه یا درس و حوزوی خیلی سعیده
زودتر باید
میرفتن. من دیدم بعضی از اون منابع قدیمی باباش برده بوده اینا رو پیش شیخ و مفید.
اگر در دوره‌ای باشه که مادر برده باشه اینا باید تو این سن باشن، اگرم نه ممکنم از کوچکتر بودن پیش شیخ مفید برده باشن، ممکنه در این سنین پایین تری بوده باشن، چون خود سید رضی قصائد زیادی داره، بعضیاش در 15 سالگی در 12 سالگی، حالا به اشاره میکنیم بزرگترین منبع هم در رابطه با زندگی خود سید رضی خود دیوان اشعارشه، چون دیوان اشعارشو میرسه. خب اگه ممکنم از دوره قبل از تبعید باشه، به هر حال منبع خوبیه برای منابع میگیم، چون اشعارش بسیار حاوی اجتماعیاته، مسائل مختلف داره، مراسی داره، معلومه که با کی مراوده داشته با کی مراوده نداشته، چون دیوان اشعار شاره بشاره بکنه. اما ساستان استادان سید رضی خیلی نکته جالبی در خودش داره و این تنوع استادا از مکاتب و مذاهب مختلف، از اشعری، حنفی، شافعی و از اون طرف معتزلی، همه اینها در سلسله اساتید اونا هستن و یه رابطه خیلی جالبی رو آدم از این شیعیان در اون روزگار میبینه. ما چون شاید در مناطقی هستیم که این مسائل خیلی مستبعده، همین الان برای اینکه به ذهن نزدیک بشه مثلا برید به هندوستان یا به پاکستان میبینید این خیلی قدم مستبعد نیست، یعنی جایی که اینا با هم زندگی میکردن طبیعتاً درس هم میرفتن، شاگردی هم میکردن، مثل الان این نفر که در غرب زندگی میکنه، خب اگه بگن مثلا ایشون شاگرد فلان عالم مسیحی هم هست، خب طبیعیه از اون دانشگاه میرفته اونم درس میداده اینم درسشو میخونده، هیچ دوگانگی و مغایرتی نبوده. اولین کسی که ازش یاد شده از ابو اسحاق طبری ابراهیم ابن محمد که 393 فوت کرده، یه فقیه مالکی است و یه قصه خیلی بزرگی هم ازش در رابطه با سید رضی نقل کردن. نقل میکنن که یه روز به سید رضی میگه خب تو کجا زندگی میکنی؟ اون میگه تو خونه پدرم. این میگه نه، کسی مثل تو و در جایگاه تو نباید دیگه خونه پدرش باشه و خونه خودش رو که در چرخ بوده میبخشه به سید رضی. سید رضی میگه که من قبول ندارم، من از پدرم هم هیچ قبول نکردم و هیچ چیز رو قبول نمی کنم. او میگه نه، نکتش بخوام مراودات رو بگم، اینم قشنگه. میگه نگاه کن، من حقم بر تو بیشتر از پدرته، چون من به تو قرآن یاد دادم. خب سید رضی هم احتراما قبول میکنه خونه رو، اینجور که نوشته. نکته جالبش اینه که یک فقیه مالکی به یک عالم شیعی یه همچین تفضلی، اونم یه خونه یه در منطقه چرخ که منطقه شیعه نشینه به اون میده. البته اینکه این در چه دوره زمانی است معلوم نیست. باز اینکه حالا این ممکنه به نوعی برای نزدیک شدن به آل بویه بوده باشه، چون اینا خیلی محترم بودن به هر حال. حالا میرسیم جلوتر، میبینید سید رضی تقریبا آدمی است که آستانه خلافته، یعنی آستانه خلیفه شدنه وقتی جلوتر میره. و بسیاری هم به این مسئله گفتن اصلا شاید مثلا تو این مسئله دیگه کرده باشه، بعضی ها میگن شاید مثلا کسی نگفت البته کشته شده باشه، ولی ممکن هم از به این حد رسیده باشه، چون بسیار مورده. یعنی اگر بخواستن کسی رو بگن که در علوی ها بیاد و جای عباسی ها رو بگیره، سید رضی است. یعنی اون طرف حالا میرسیم میگیم بهتون که آل بویه اگر عزم تغییر خلافت رو از عباسی ها به علوی ها داشتند، که در مقاطع این به چشم بخوره در تاریخ، گزینه‌شون سید رضیه و خودش هم همچین جوهره‌ای داشته و همچین آمادگی هم داشته. استاد دیگه‌اش ابو علی فارسیه که خب از بزرگان نحو، الان هم توی کتاب‌های نحوی به او مطالبی استناد داده میشه، متوفای 377، که گفتن بسیار عزد و دوله او رو محترم می‌داشت و بسیار مورد احترام عزدالدوله بود. چون خب اگر دوره عزدالدوله رو حساب بکنیم، دوره عزدالدوله همینطور که عرض کردیم دوره اون سختی هایی هم هست که بر خاندان اینها بار میشه، خاندان موسوی ها. سومین استادش هم که اون هم نحو پیشش خونده سید رضی، قاضی، بله اولی هم پیشش فقیه، نوشتم فقیه مالکی، ظاهرن فقه خونده دیگه، فقه اهل سنت خونده و احتمالا مثلا قرآن، چون گفته من قرآن به یاد دادم، ممکنه مثلا قرآن مرحله اولش باشه. ابو سعید قاضی سیرافی متوفای 368 که استاد نحوه، و باز ببینید 368 پدر 369 تبعید شده، یعنی وقتی که اینه یه قصه نقل میکنن، جرأت اینها رو در فضای عمومی بغداد نشون میده. میگن از سید رضی میپرسه که در رأیت و عمره، خب ما علامت نصب رو از کجا بفهمیم؟ میدونید عمر رو اگر بخواید منصوب بکنید غیر منصرف، لذا تنوین نمیگیره، عمرن نمیشه. اما به خاطر همینم امر رو که یه واو اضافه داره، وقتی تنوین میخوان سرش بذارن واوش رو میندازن، چون میگن دیگه با عمر اشتباه نمیشه. همه حضور واو در امر به خاطر اشتباه نشدن با عمره. میگن خب امرن دیگه واو نمیخواد، ولی اون که الان بعضن تو نوشتارها میذارن، ولی قدما واو رو برمیداشتن. لذا اگه بود رأیتو امرن، عین و میم و را رو میذاشتن، یه دونم الف به عنوان تنوین میذاشتن. اما امرون واو رو میذاشتن، امرن هم واو رو میذاشتن، که معلوم بشه این امر عمر نیست. اما در رابطه با عمر خب غیر منصرفه، و چون غیر منصرفه حتما تنوین نمیگیره، لذا اگر جای عمرن دیدید غلط امرن. حالا سوال میکنه همین استادش ازش که در رأیت عمره ما علامت نصب رو از کجا بفهمیم؟ علامت نصب خب الف تنوینه، باید معلوم باشه. او بلافاصله از ذکاوت های سید رضی میگن نصب رو به معنی دشمنی میگیره. این ناسبی ها که هستن نصب به معنیش هم معنی دشمنیه. میگه علامت نصب رو در رأیت عمر از کجا بفهمی؟ میگه از بغض امیرالمومنین. که این تعبیر بلافاصله انتقال معنای از اون معنای نصب به معنای نحوی به نصب به معنای لغوی به معنای دشمنی رو خب از ذکاوت رو میبرن. صنعتی هم هست که بهش میگن تو ادبیات التفات، یعنی شما از یه معنای به یه معنای دیگهی منتقل شدن. اگر التفات رو الان اشتباه نکنم، ولی التفات ظاهرن این صنعت دیگهی. حالا مثلا این که میگه که من به سیم و بند میکشمه، طرف میگه خب بله اعلی حضرت حتما اهل این هستن که سیم به انسان ها بدن، زر بدن، طلا بدن، نقره بدن، سیم رو از معنای خودش برمیگردونه. خب این یه مطلب. یکی دیگه از شاگرد اساتید سید رضی قاضی عبدالجبار معتزلی است. قاضی عبدالجبار تقریبا از فحول معتزله است و جز آخرین معتزله هاست، یعنی دیگه تقریبا بعد از او معتزله انسان بزرگی نداره تا ابن عبدالحدید. پایان دوره پهلوانان اعتزال با قاضی عبدالجبار. قاضی عبدالجبار هم علت اینکه تونسته دوون بیاره تو فضای سنگین سنی های شافعی مسلک همین آل بویه که بعدش هم میره و قاضی در ری شده، یعنی دقیقا در منطقه رکن الدوله در منطقه آل بویه ری. قاضی عبدالجبار شافعی معتزلی، هم شافعی بوده هم معتزلی بوده، که خب اعتزال هم از نظر مسائل کلامی لولا بحث امامت خیلی با شیعه نزدیک، عقلگراش و گفتن سید رضی پیش این بزرگوار هم درس خود. استاد دیگرش ابو یحیی مشهور به ابن نبات است، متوفای 374، از خطبای بزرگ شیعه است که معروف به خطیب مصری. ظاهرن پوچ کرده رفته حلب. اگه خاطرتون باشه این مطلب رو اشاره کردم که در همون دوران همدانی ها، آل همدان در حلب حکومت دارن و اونها هم شیعن، اونها هم دوازده امامی هن و لذا جذب خیلی هم به اون مناطق بوده. ضمناً هم با آل بویه اختلاف هم دارن، نزاع و جنگ هم دارن با هم. بعضن هم همین سادات دخالت میکردن. از زمره مواردی که دخالت کرده و جنگ رو تمام کرده و نشونگر جایگاه او هم هست، پدر سید رضی در یکی از دعواها بین آل بویه و آل همدان دخالت کرده و به دخالت او جنگ خاتمه پیدا کرده، پادرمیونی کرده. این خطیب مصری رفته به حلب و پیش آل همدان نوشتن تا قبل از رفتن او که خیلی معلوم نیست چه سالی باشه، چون 374 هم فوت کرده، حالا براد یعنی اگرم تا اون روز آخرم مثلا دو سالم رفته باشه، سید رضی جوون بچه بوده، 12 ساله بوده، نوشتن ملازمش بود، مرتبا با او میرفت و مراقبت داشت. بعد یکی از ادبای بسیار معروفه که صاحب بحث اشتقاق و هنوزم که هنوز بحثش در حوزه ادبیات عربی بسیار زنده است به نام ابن جنی، ادیب بسیار معروفیه، 392 فوت کرده. و نکته جالبش هم اینه که با اینکه بسیار هم سنش از سید رضی بیشتر بوده، 392 اگر فوته سید رضی باشه چیز او باشه نیز دختی فوت کرده، سید رضی 23 سالش بوده و ببخشید 33 سالش بوده. و این ابن جنی یکی از قصائد سید رضی رو شرح کرده. یکی چیزی که معروفه اینو داشته باشید در ذهنتون، شعرا اون وقتا خب کتاب چی بنویسن؟ فقط که نوزن شعر بنویسن. یکی از کاراشون این بوده که شعرهای همو میگرفتن شرح میکردن. حالا تو حوزه های مختلف، مثلا اگر طرف عرفان بلد بوده شعر رو از منظر عرفانی شرح میکرده، توضیح میداده، کمون که الان به مصنفات خود سید رضی میرسیم کلی از این دست مصنفات داره. و میومدن و قصائد هم رو، شعرهای هم رو یا تصحیح میکردن، منتخبش رو چاپ میکردن، یعنی منتخبش رو جمع‌آوری میکردن، نه اینکه چاپ بکنن، ولی چاپ نبود، یه کتاب جدیدی ازش در میوردن، یا اینکه شرح میکردن. این ابن جنی ادیب بسیار بزرگ یکی از قصاید سید رضی رو شرح کرده و بعدم سید رضی وقتی مطلع شده با یک قصیده بسیار بلند بالایی از او تشکر کرده، یعنی تقریر کرده، تشکر کرده که این لطف مثلا به نوعی هست، چون بسیار در اونجا احاطه علمی سید رضی توسط ابن جنی ستوده شده. استاد دیگر شیخ مفیده که خب بسیار هم بزرگ، متوفای 413، یعنی به عبارتی 7 سال بعد سید رضی فوت کرده، و یک سوال بسیار جدی که جای تحقیق بسیار زیاد داره اگه کسی حالشو داشته باشه بره، نظر من همینقدر که نگاه میکردم یه نقطه ابهامی بسیار مهم وجود داره، اینه که وقتی سید رضی مرده این بزرگوار بر جنازش نماز نخونده، یعنی شیخ مفید بر جنازه نماز نخونده، شاید بینشون نقار بوده، شاید یه اختلافی بوده، شاید اون بحثایی که در آینده در رفتن به سمت خلافت پسندیده نبوده، غور زیادی سید رضی در مسائل حکومت داشته توسط شیعیان یا بزرگان شیعه پسندیده نبوده، موضع اتهام بوده، چون میرسیم دیگه رفته در آستانه یه قدمی خلیفه شدن و اینها به نوعی. البته بعضی هم میگن چون فوت سید رضی 6 محرم سال 406 لذا شاید نبوده شیخ مفید و رفته بوده به کربلا برای زیارت، ولی اون وقت هم مثل الان نبوده که از دورا بیفتن این ورون بر برن، منطقه برای اون نخونده، یکی از سادات علویه دیگه خونده، و یمکنن یقال به این که اساساً اینقدر سادات دارای احترام ویژه بودند که با وجود یک سیدی ولو و از نواد شیخ مفید نباشه و خیلی هم کمتر از او بوده باشه، نماز رو به یک شیخی مثل شیخ مفید نمی دادن. به هر حال نکته ایست که قابل تحلیل، قابل یه مطالعه ایست که رفته باشن و نگاه کردن، چون به هر حال هم سید رضی هم شخصیت بخت مرگش بسیار بزرگه و هم شیخ مفید بسیار بزرگه، یعنی هر دو اینها دو تا شخصیت خیلی بزرگن و علل قاعده هم یک کسی مثل شیخ مفید اگر می بود باید او نماز می خونده. برای این سوال رو در تاریخ مطرح کردن که چرا نخونده، یعنی پیداست اینقدر مسئله جدی هست که تاریخ نگارا. حالا برادرش چون سید بوده، اون یه سید علوی دیگه ای هم بوده، ممکنه اون روز افیار باشه، بعد از برادر کلی رسا و مصیبت و اینا در بزرگی سید رضی نقل شده، اینجوری است که بگن حالا پس او تربش کرده بوده، ولی از شیخ مفیدش نقل نشده، اینش محل شبهه هست. یکی دیگه از شاگردان، یکی از اساتید مرحوم رضی از محدثان بزرگ امامیه است، ابو محمد هارون ابن موسای شیبانی تل اکبری. این تل اکبری، اکبری البته با عین، این اکبرا با این و اکبر بقیهش که دیگه نوع دیگه نوشته نمیشه، البته با الف ممدوده، اکبرا یه روستایی در نزدیکی بغداد بوده، ظاهرا یک تلی، یک منطقهش یه منطقه بلندی داشته، مثلا بلندی اکبرا و پایینی اکبرا، مثل بالا محله پایین محله، تل اکبری ما داریم، تو روات دیگمونم داریم، احتمالا روستای شیعه نشینی بوده، عالم پروری بوده و این تل اکبری داریم، تل هم با همون تولامه که بعد منصوبه به تل اکبرا میشه، تل اکبری نسبت پیدا میکنه. یکی دیگرشون ابو محمد سهل ابن احمد دیباجیه که این هم محدث بزرگ شیعه است، 380 فوت کرده، اون تل اکبری 385. باز دوباره یکی دیگه فقیه حنفیه به نام ابو عبدالله جرجانی که متوفای 397 و درس این هم سید رضی رفته و از اساتید سید رضی بوده. در جمله شاگردان سید، نکته مهمش اینه که سید رضی در کنار خونش حالا یا همون خونهی که اون فقیه مالکی بهش داده بوده یا خونه دیگهی، یه مدرسهی رو تأسیس کرده و اسمش هم گذاشته دارالعلم. میگن هم مدرسه بسیار بزرگی بوده به گونهی که هم اتاقهایی برای اسکان طلاب داشته، هم مدرس داشته، هم سالن اجتماعات نوشته داشته که حالا سالن اجتماعات معنی آمفی‌تئاتر نیست، یعنی سالن بزرگی که همه بتونن مثل مسجد طوری جمع بشن، و کتابخانه بسیار معظمی هم داشته. و این مدرسه ظاهراً محل پرورش شاگردان زیادی شده و خیلی اونجا درس خوندن و این در حقیقت مدرسه اصلی سید رضی‌ست که در اونجا کار علمی خودش هم اونجا انجام میداده. بسیاری از کسایی که بعداً منشأ اثر هستند در زمره شاگردان سید رضی دونسته شدند که تقریباً هیچ کدومشون برای ماها اسمهای شناخته شده‌ای نیستند، یعنی اسم بزرگی از نظر تاریخی ندارند، ولی اون که بعداً زندگیشون رو که گفتن بعضیاشون رو ازشون با بزرگی یاد کردن، مثلا یه شیخ جعفر دوریستیه اگر درست لفظش تلفظ کرده باشیم که گفتن این یک متکلم بسیار بزرگ امامی مسلکه که بعدام خواجه نظام الملک وقتی میاد خیلی او رو گرامی میداره و میره به ری و اونجا میمونه و خواجه نظام الملک بسیار حنفی متعصبیه این رو گرامی داشته، نشون گرنش یه حالت زهد و یک نوعی عرفان بوده باشه. اون چیزی که معمولا باعث می شده آدم ها تو فرقه های مختلف در امان بمانند و حکام ولو هر چقدر هم حکام تلخ رو و ترش روی باشن نسبت به حاکم فقیه و مثلا عالم مذهب مخالف هم تا حدودی کرنش بکنن، همین بحث عرفان و زهد و دنیا گریزی و این چیزاش باشه که یک شخصیتی فراتر از شخصیت مذهبی به او داده باشه. از این جهت این جهت شیخ جعفر یمکن که بگیم پر رنگ بوده. یکی دیگه کسی است که سید علی بن بندار که غازی بوده و هاشمی هم هست، ظاهرا امامی هم هست، البته ذکر امامی بودنش نرفته تو تاریخ ولی ظاهرا امامی است و قاضی بغداد و یه مقطعی قاضی اول شهر بغداد شده بعدها. یکی دیگه حافظ عبدالرحمن نیشابوری است که اون معروف به مفید نیشابوره، مفید نیشابوری که باز این نشونگر عظمت شیخ مفیده که باز بعدها اینقدر کسی که میخواستن بگم خیلی آدم بزرگیه به نام مفید اسمشو دادن، یعنی اون اسم تبدیل شده به یک لقب مستمر. از دیگرانش که ازش یاد کردن ابوبکر نیشابوری است که امامی مسلک بوده، یه شاگرد زرتشتی داشته سید رضی که بعداً به دست او مسلمان شده به نام مهیار دیلمی که خب این دیلمی بودنش یعنی از آل بویه بوده ظاهراً و حالا به نوعی تو دربار اونا بوده و اومده بالا. دو نفر هم شاگرد ادیب داره که در حوزه ادبیات مطرحن، یکی ابوزید جرجانیه، مذهبشو نگفتن ولی از این که گفتن حسینی جرجانی لعل بتونیم بگیم مثلا یه نوعی شیعه بوده یا زیدی بوده، معمولا حسینی ها یه زیدی هند به خصوص وقتی اینگونه میارن تعبیر میکنن، نه این کار هرچی قاعده باشه، احتمالاتیست اینا، احتمالات همه داستان سرایانه تاریخ نگار هاست که بالجمله چیزی به ذهن میاد. و یکی دیگه ابو عبدالله محمد ابن علی حلوانیه که اونم شاگرد سید در ادبیات. آثار مرحوم سید رضی زیاده، خب اولیش که نهج البلاغه است که بهش میپردازیم. یک کتاب دیگه داره تلخیص البیان فی مجازات القرآن که این مورد رو داشته و یه کتاب دیگه هم در حوزه قرآن داره که دو تا کار داره در حوزه قرآن. من میخوام از این بعد این نکته رو تأکید کنم، ببینید تمام تقریبا آثار سید رضی در حوزه ادبیاته و همین هم دلیل میشه که اصلا توجهش به بعد ادبی نهج البلاغه است، یعنی پیداست اصلا مهم براش نبوده بحثای دیگه‌اش، بیشتر به ادبیات نهج البلاغه نگاه داشته و این که لذا میگن بحث مهمیه، نه سند براش مهم بوده نه بحث دیگه، مهم براش بحث بلاغت حضرت امیر بوده. با توجه به اون بحثی که جلسات اول اشاره کردیم که اساسا خطب امیرالمومنین در ذاکره و حافظه همه بوده، به عنوان نمونه ای از یک ادبیات فاخر همه در ذهن داشتن، تا جاهزه، تا حتی جاهزه معتزلی بسیار عثمانی مسلک. و دیروز که دوباره نکته دوم اشاره کردم که عصر اوج بلوغ ادبیات عرب حافظ و سعدیه. عرب تو اون مقطع زمانی اومدن، ابوالعلاء معری اومده، بعد قبلش متنبی اومده و اینا آدم های کمی نبودن. اصلا فضای ادبیاته، فضای بلوغ ادبی عرب. حالا هنوز که تموم نشده فرماشد. ببینیم بعد این کتابی که ازش نقل شده، همین تلخیص البیان که در مورد قرآنه، فی مجازات القرآن، یعنی بحث در حوزه ادبیات و مجازهای قرآنه. یکی دیگه از مواردی که داره بر کتاب ابو علی فارسی که ایضاح باشه، الایضاح فی النحو، یه تعلیقی داشته، نمیدونم در دسته یا نه، ولی بهش نسبت دادن. یه کتاب دیگه دوباره در تفسیر قرآن داره که بعضیا گفتن به اندازه تفسیر طبری بوده، یعنی مفصل هم بوده، باز نمیدونم در دسته یا نه. ظاهر نویسندگان به گونه ایست که میخوان بگن در دست نیست. و دو تا اسمم براش گفتن، یکی حقایق و تعویل فی متشابه القرآن، که دوباره بحث متشابه، یعنی تفسیر بیشتر بهش میاد بحث تفسیر ادبی باشه. یکی دیگه هم گفتن معان القرآن، اسم دیگه هم براش نقل کردن. یک کتاب دیگه ای، یه سلسله کتاب‌های دیگه ای داره که در حوزه دواوین ادبیات بزرگان عربه. یکی از شعرهای شیعه بغداد کسیست به نام ابو عبدالله حسین ابن احمد حجاج. اینو ازش با ابن حجاج یاد کردن، بعضی جاهام تحت عنوان ابل حجاج ازش یاد کردن. امکان این هست که هم ابل حجاج بوده باشه، هم به سبب اون جدش ابن حجاج باشه، بهش ابن حجاج بگن. این مصطلحه که بعضی ها رو که یه ابن بهشون میگن، مثلا ابن فضال ها به نتیجه میگن ابن فضال، لقب شده. اما ممکن هم هست نه، یکی از این ابیات حذیف باشه، در حقیقت ابن باشه. این آقا ظاهرن از دنبال روهای مکتب ابو نواسه. ابو نواس یکی از شعرهای عربه که خمریات داره، یعنی شعرهای همش در رابطه با مسائلی که عرب اشون گفته سبع سخف، یعنی در مورد بسین به معنای مسائل سبکسری، در رابطه با اینها معمولا شعر داشته. این بله نه ربطی اومد اون بحث سخف بهش میگن، ولذا این سبک رو اون هم این آقای حجاج هم که نوشتن بسیار با سید رضی رفاقت داشته و اتفاقا رفیقای سید رضی هم اینجا در میاد که یکشون اینه که آدم های شیرین بزلگوی شعرهای خیلی بعضن حالا ممکنه کفریات یا ممکنه شعرهای مثل ابو نواس داشته باشه. اون شعر معروف ابو نواس، ابو نواس سال 196 فوت کرده، یعنی حدود مثلا 150 سال قبل از دوره سید رضی، ولی خب عجبش جایگاه بسیار بلندی داره. رق از زجاج و رقت الخمر و فتشاکلا فتشابه الامر فکعنها خمر ولا قده فکعنما قده ولا خمر. این از اشعار خمریات ابو نواس معروف. اون وقت ایشون ظاهرن یک کتابی داره سید رضی به نام النظیف من السخیف. سخیف که الان ما میگیم از قیل سخیفیه، یعنی از تو بیرفتیه، همون از سخف گرفته شده، یعنی از سبکسری داره، یعنی ایناست. ایشون میگه سخیف خود همین حجاجه اسمش گذاشته سخیف، میگه این آدم در حقیقت همه جور حرف بزنی حرفای بیربطم داره. اون وقت اومده در اشعار او ان نظیف من از سخیف، یعنی شعرهای خوب اونو جدا کرده یه دیوان کرده. راجع به این کتاب به سید عزیز سه تا کتاب نسبت داده شده، من احتمال زیاد نمیسته تا یکیه همینه، چون یکی دیگرش از الحسن من شعر الحسین. این الحسن من شعر الحسین، حسین همین ابن حجاجه. یکی دیگه هم دوباره است دیگه گفتن درت و تاج فی شعر ابل حجاج، نه ابن الحجاج، اینجوری اسم رو آوردن که اونم بعید آلسته. سید العزیز سه تا کتاب در رابطه با شعر امین ابل حجاج یا ابن حجاج نقل کرده باشه، در اصل سه تا کتاب بهش نسبت دادن که ممکنه یکی باشه، کمان که در اون حقایق و تعویل هم یک کتاب دیگه هم دوباره با همین دقیقا تعریف ها که این چقدر کتاب خوبیه و فلان و اینا به معنی معانی قرآن نسبت داده. خب دوباره خودش یه شعرهای دیگه همین حوزه ادبیات شو دارم میگم، زیادات من شعر ابی تمام داره، زیادات فی شعر ابی تمام که ابی تمامی که شعرهای اون مقطعه، دوباره یه زیادات فی شعر ابن الحجاج داره که این اگه بگیم همونه باز میشه یه کتاب مشترک، هم که نبگیم که فرق میکنه دوباره متفاوته. یه المختار من شعر ابی اسحاق داره. ابی اسحاق یکی از کاتبهای بزرگ دربار عباسیه، ابی اسحاق صابی با صاد، این از بزرگان کاتبهای دربار عباسیه. و این یادون باشه کاتبها خیلی جایگاه بزرگی در اون مقطع زمانی دارند. چرا؟ برای اینکه خود افراد وقتی میخواستن بنویسن، میخواستن حکم بنویسن، معمولا نصر قشنگی نداشتن، این نصر ها هم میخواستن بمونن، باید میرفتن. آدم هایی که کاتب بودن فقط خوشخط نبودن، بلکه باید مضمون رو قشنگی نوشتن. مثلا میگفته خب حالا یه جواب بده به مثلا فلان منطقه. سخنرانی نویس بودن، مطلب نویس بودن، به خصوص بعضی هاشون که نوشته هاشون الان تو بعضی از موارد به عنوان یک متون درسی مونده تو فارسی هم همینجوره، مثل منشآت قائم مقام. قائم مقام فرانی منشآتش که انشاء البته میکرده، یعنی خودش میگفته براش مینوشتن، بسیار متون فاخریه که بعضی مثلا با گلستان سعدی و اینها مقایسش میکنه. این ابی اسحاق صابی که کاتب دیوان بوده دو خیلی با سید رضی رفاقت داشته، ظاهرا 60 سال هم از سید رضی بزرگتره، ولی این ارتباط با او باعث شده که یک شعر او رو دوباره سید رضی المختار من شعر ابی اسحاق رو جمع کنه. این مطالبی که در حوزه ادبیات داره. یک کتابی داره که این بسیار بسیار نکته جالبی است و نشون میده که نهج البلاغه همین فضاست، به نام مجازات الآثار نبویه. چنان که از مقدمش برمیاد بعد از نهج البلاغه نوشته شده، یعنی سید رضی در مقدمه این به نهج البلاغه اشاره کرده و شرح 361 حدیث از پیامبره، اونم توضیح ادبی اونه، یعنی نکات ادبی فرمایش پیامبر رو توضیح داده، نه اینکه به بیان مسائل فقه یا کلام یا این دست مسائل بپردازه. خب معلومه این فضا فضای سید رضی است که اونو جمع کرده، بعدم اومده سراغ مثلا روایت پیامبر که اون رو هم جمع بکنه. یه کتاب دیگه داره باز خصائص الائمه که ظاهرن یک جلدش که به تحت عنوان خصائص امیرالمؤمنین نشرهای متعدد و چاپهای متعدد گرفته، ما بقیش موجود البته ولی با بقیه جلداش رو کمتر چاپ شده یا خطیه من ندیدم و بینم یکم مواردشه. یه کتاب دیگه داره رسائل، یه کتاب داره که به نظر من اسمش اشتباه نقل شده، یعنی در حقیقت اسم نداره کتاب، بعدها اومدن ازش گفتن، بعد با همین صورت وارد نوشته اسم شده. هست سیرت و والدهی طاهر، از طاهر هم نیست، حالا والدهی طاهرون مثلا چجور بوده، چون مثلا الفلام باید بیاد سرش و خودش که بخواد بنویسه که نوزه سیرت و والدهی. این ظاهرن یه کسی گفته که ایشون یه کتابی هم در رابطه با سیره پدرش داره، این همینجوری به صورت اسم سیرت و والدهی طاهر به عنوان سر اسم کتابای سید رضی وارد شده. اگه باشه باید باشه سیرت و والدی طاهر، اما به صورت والدهی طاهر وارد شده که زندگی پدرشه. یه کتاب دیگه باز دوباره داره با همین مشکل اسم برقرار، مادار بینه و بین ابی اسحاق، دوباره مادار بینه و بین ابی اسحاق نبودشه، مثلا اگه مقدم باشه باید بینی و بین ابی اسحاق. این ابی اسحاق هم ابی اسحاق صابیه، نامه هایی که بین اینا رد و بدل شده، یعنی اخوانیاتیست که چیزایی که این بر اون نوشته او بر این پس داده، که معلومه یک ادیب برجسته‌ای بوده. و یه کتاب آخرش هم که نقلش اشاره بکنیم، دو تا دیگه داره مونده ازش، یکی اخبار قضات بغداده که این ممکنه باز همون بحث جایگاه حکومتیشه که حالا بهش میپردازیم. یک کتابم کلن از مسائل فقهی در رابطه باهاش هست، مسائل الخلاف، با خلاف شیخ مفید اشتباه نشه، مسائل الخلاف، کتاب سید مرتضی است که ایشون تعلیقه بر او داره، کتاب فقهیه، یعنی تقریبا تنها نوشته فقهی، اگر اون بحث تفسیریش رو بگیم تفسیر ادبی بوده، سید رضی نوشته فقهیش فقط همین تعلیقهی بر مسائل الخلافیست که سید مرتضی نوشته، بقیه دیگه اصلا در حوزه فقه و اینا ازش نقل نشده. حتی بحث کلامی هم از سید رضی نقل نشده، که فقط خصائص امیر المومنین یعنی کرامات نقل کرده، به جنگی بره مثل اون وقتا که الابانه می نوشتن ان اصول دیانه دفاع بکنن یا حمله کنن، نمیدونم اونو رد کنن، این مسائل رو بیارن. و این باز مؤید بیشتری است از این که سید رضی نگاه به جایگاه خلافت داشته، یعنی بنای درگیری اساسا با فضای اهل سنت اون روزگار نداشته، یعنی که انه حالا یا شخصیتن، چون در رابطه با شخصیتون گفتن به شدت شیعه معتدلیست، یعنی به گونه ای که با اهل سنت هم مراوده داره اصلا نقاری درش نیست، اونم ممکنه، حالا ممکنه هم از تأثیر هم گرفته باشه و ممکنه هم از حالا شخصیتن هم. اما این نکته ای که بگیم ظاهرن امروز اون بحث بعدیش که میرسه به بحث حکومتیش میمونه برای شنبه و دیگه اونو میگیم و همون وارد بحث در دقیقه رو وقت میگیره اون بحث شهید نشه، بعد وارد خطبه مقدمه میشیم، اونو میذاره دیگه شنبه بحثشو میکنیم. این بحث آخر امروزمون در بحث انتساب کتاب به سید مرتضی است. بحث از گفتم دیروز از ابن خلکان تردید در این مسئله شروع میشه که وقیله که مال سید مرتضی باشه برادرش، و جالب هم این که ذیل اسم سید مرتضی این رو آورده، و این که این کتاب اساسا نوشته سید رضی نیست، نوشته سید مرتضی است، و این خط میمونه در میان تراجم نویسان اهل سنت. تراجم یعنی بیوگرافی، ترجمه خیلی لغت معروفی است، علمم هست، ترجمه فلانی یعنی بیوگرافیش، یعنی زندگی نامش. این تراجم رو در ذهنتون لغت داشته باشید، خیلی لغت پر استعمالی است در قدیم عرب. در تراجم نویسایی که خب بزرگانی هم بودن، گفتم ذهبی در میزان الاعتدال، خود ابن حجر در لسان المیزان، یافعی در سفتی در الوافی بالوفیات، همه این مواردی که گفتم که دیروزم به بعضی دیگه شمتا با تاریخ اونها هم اشاره کردیم که اینا همشون رفتند، ابن عسیر حتی در مختصر الوفیات، یافعی در مرآة الجنان، و بعدن هم کسایی مثلا زرکلی که این کتاب تراجم روزگار معاصر رو نوشته، شش جلد هم هست، یا 7 جلده که رحلی چاپ شده، الان هم خیلی کتاب دم دستی همه اعلامش میشه اعلام زرکلی لبنان چاپ شده، کتاب دم دستیه. این کتاب همه رو سید مرتضی نسبت داد. ظاهرا اشتباهه و هیچ تردیدی نیست، به خاطر اینکه تو این کتابایی که سید رضی نقل کردیم حداقل تو دو تاش در مقدمه خود سید رضی نوشته که من در نهج البلاغه اینو چکار کردم. یکی در خصائص الائمه است که خب این رو هیچکی نگفته خصائص الائمه سید مرتضی است، و نه خودش در مقدمه خصائص الائمه به کتاب خودش نهج البلاغه ارجاع میده، میگه کتاب مال من. یکی دیگه هم در مجازات آثار نبویه که همون بحث کتاب آثار نبویه، اونجا اصلا میگه که من بعد اینکه در نهج البلاغه کارو کردم حالا میخوام در آثار پیامبر این کارو بکنم. یعنی بازم پیداست که این کار رو در اونجا انجام داده. البته من خودم این دوتا رو ندیدم، دارم از کتابهایی که تراجم سید رضی رو نقل میکنن نقل میکنم، خودم با واسطه دارم نقل میکنم.
لذا هم در مجازات آسانون هم در خصائص
هم در خصائص اون حقایق و تنزیل هم که گفتن در اون هم گفته شده در کتاب حقایق و تعویل. حقایق و تنزیل، حقایق و تعویل که اون تفسیر کبیرش باشه، میگن در مقدمه او هم گفته شده. در سه کتابش به این مسئله و اینکه خودش نویسنده نهج البلاغه است اشاره کرده. بعضی ها گفتن لعل مرتضی چون لقب بوده به هر دو اینا مرتضی گفته می شده، لذا بعضی اشتباه کرده. ممکنه هم نه، یه اشتباهی کرده اول از همه نفری، یه ترجمه نویس بزرگی. بالاخره ابن خلدکان آدم بزرگیه، در وفیات الاعیان کتاب مورد استنادی بوده، دم دستی بوده، یه اشتباهی صورت گرفته در ابتدا که البته میتونه اشتباه دو منظورم باشه، یعنی هم نویسنده رو لغو کرده بعدم اصلا گفته لعل که اینو جعلم کرده، اصلا از امیرالمومنین نیست، کتاب همینجور نوشته های جعل شده که اون در میگه به مسئله سندیش که در پیش از این بهش اشاره کرده. خب این از این بحثمون میمونه. یه نکته پیرامونه مرگ سید رضی هم که گفتم که دیگه بعدن بهش اشاره نمی کنیم، که البته در مورد مدفنش دیروز بعضی دوستان بحث داشتن. بعد از فوتش در 6 محرم 406 در 47 سالگی که به نوعی هم همه میگن جوان مرگ شده در اون وقت، به خصوص که میگن یه همچین شبهی هم در رابطه باش بوده که خلیفه بشه و در اوج نقابت و زعامت و تقریبا نفر اول که آرام بگیم ببینید چه پست هایی گرفته تا حتی به نوعی ولیعهد شده در اون مورد، دوره حاکم بلا منازع حجاز میشه، تقریبا 2 سالی میشه خلیفه، میگن بهش خلیفت الحجاز، میره در کل منطقه حجاز خلیفه میشه، حرمین شریفین زیر حکومت سید رضی قرار میگیره. بعد از این دوره خب در اون سال که فوت میکنه یک شنبه بوده، یک شنبه 6 محرم 406 در منزلش دفن میشه. بعد که منزل میگن خراب شده، جنازه رو منتقل کردن، بعضی ها میگن به کاظمین، بعضی ها میگن به کربلا، بعضی از کسایی که تراجم زندگیشو نوشتن اولویت رو گفتن حالا از نظر ما کربلاست، من نمیدونم
که
بله اون قبر که نرفتی توش ببینی که یه قبر اونجاست، اما تو این مورد هم هست. حالا به محصای سیاسی سید بن کریم امروز میرسیم. بازه فکرم یه چیز دیگه هم آورده بودیم اونو بخونیم که دیگه بهش کدومش نرسیدیم. داستان اونم جالبیست، از طبری مطلبی رو امروز آوردم که از طبری بخونیم که حالا به اونم نرسیدیم، انشالله روز شنبه.